درس نتیجه نیایش روزی دانشمندان جهان آزمایشگاه‌هایشان را برای مطالعه خداوند و نیایش و نیروهای معنوی که تاکنون کمتر به آنها پرداخته شده به کار خواهند گرفت. وقتی این روز برسد، دنیا در یک نسل بیش از 4 نسل گذشته پیشرفت خواهد کرد. گروه اسپیندریفت مقدمه. من معتقدم بیشتر مردم دوست دارند فکر کنند که نیایش مؤثر است، اما در مورد آن شکاک هستند، چون از دید آنها نیایش به ندرت جواب می دهد. با این حال نیایش بیش از آنچه که شکاکان فکر می کنند موفق است. دکتر لری دوسی در پژوهش‌های علمی بررسی کرد و 124 پژوهش در مورد نیایش یافت. نوع نیایشی که در این پژوهش‌ها بررسی شده بود، نیایش مثبت نگرانه برای درمان یا بهبودی بود. نتایج در بیش از نیمی از پژوهش‌ها نشان می‌داد که بر اساس معیارهای علمی نیایش مؤثر است. اگر تمام داروهای شیمیایی بیش از 50% مؤثر بودند، هیچ عوارض جانبی نداشتند و رایگان هم بودند، آیا این یک نعمت محسوب نمی شد؟ یک پژوهش به تازگی علاوه بر کتاب دکتر دوسی در روزنامه ها و مجلات نیز چاپ شد. یک متخصص قلب به نام رندولف بایرد که یک درمانگر مسیحی هم بود، آزمایشی انجام داد. گروه های دینی مختلف بیش از 10 ماه برای نیمی از 393 بیمار قلبی دعا کردند. افرادی که دعا می کردند تنها نام بیماران را می دانستند. نه دکترها و نه بیماران نمی دانستند که برای کدام بیمارها دعا می شود. هیچ سندی ثبت نشده که نیایش ها چگونه صورت می گرفته است. نتایج نشان داد بیمارانی که برایشان دعا شده 5 برابر کمتر به آنتیبیوتیک نیاز داشتند، 3 برابر احتمال پیشرفت تورم در آنها کمتر بوده است. هیچ کدام به لوله گذاری درون نای نیاز نداشتند، در حالی که 12 نفر در گروهی که برایشان دعا نشده بود به لوله گذاری احتیاج پیدا کرده بودند و تعداد کمتری هم مرده بودند. نکته‌ای که در پژوهش‌های علمی به آن پرداخته نشده بود چگونگی نیایش بود. من می‌خواهم پیشنهادهایی در مورد چگونگی نیایش بدهم و نیایش‌های شما را به طور نامحدودی قدرتمند کنم. این پیشنهادها بر اساس اصولی که در درس‌های پیشین گفتیم استوار است. این درس با فروتنی ارائه می‌شود. تردیدی نیست که راه‌های مؤثر بسیاری برای دعا کردن وجود دارد. موفقیت ارتباط زیادی با رابطه شخص با خداوند، احساسات، باورها و قصد و نیت دارد. در نتیجه من نمیگویم این تنها راه دعا کردن است، اما فکر میکنم شما میتوانید تأثیر دعاهایتان را با بکار گرفتن این پیشنهادها به طور چشمگیری افزایش دهید. در درس‌های پیش یاد گرفتید که چگونه می توانید از ضمیر خودآگاهتان برای کاشتن تلقین در ضمیر ناخودآگاهتان استفاده کنید. ضمیر ناخودآگاه شما در عوض روی روش‌هایی کار می کند تا نتایج را حاصل کند. نتایجی مانند شغل بهتر، تغییر در رفتار، بهبود سلامتی و غیره. همین منطق و روش به دعا نیز اعمال می شود. فقط شما از سطح بالاتری از ذهن استفاده می کنید. سطح بالاتر، برتر و ضروری است، چون مشکل فیزیکی، احساسی یا مالی نمی تواند در سطحی که به وجود آمده برطرف شود. خداوند را نمیتوان توصیف کرد و هر توصیفی او را محدود میکند. بنابراین فقط این سطح بالاتر ذهن را بعدی از خداوند در نظر بگیرید. من به این سطح بالاتر ذهن، ذهن جهانی میگویم. ذهن جهانی. ذهن جهانی آنگونه که در ادامه بیان می کنم به ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه مربوط است. ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه را می توان با کشیدن دایره‌ای کوچک که توسط دایره‌ای بزرگتر محصور شده توصیف کرد. دایره بزرگ 7 برابر دایره کوچک است. دایره کوچک نماد ضمیر خودآگاه و دایره بزرگ نماد ضمیر ناخودآگاه است. ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه درون شما قرار گرفته اند. ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه نمی توانند آنچه را ندیده یا تصور نکرده، نیاموخته یا تجربه نکرده اند بدانند. از سوی دیگر، ذهن جهانی در درون و بیرون شما وجود دارد، ورای زمان و مکان، در برگیرنده همه دانش‌ها و بین همه مشترک است. به ذهن جهانی به مثابه یک اینترنت وایرلس فکر کنید که میدان آن فراگیر است. آن را اینترنت جهان در نظر بگیرید. شما می توانید ذهن جهانی را جدای از خداوند یا بخشی از او در نظر بگیرید. قانون به هر دو روش کار می کند، حتی اگر به ذهن جهانی اعتقادی نداشته باشید. آن را با چیزی آشنا قیاس کنید. برای اینکه نیروی جاذبه کار کند، لازم نیست که به آن باور داشته یا حتی چیزی در موردش بدانید. لیست دقیقی که توضیح می دهم از شواهد ضمنی را در نظر بگیرید که مفهوم ذهن جهانی را حمایت می کند. بینش از راه دور که همچنین تلپاتی ذهنی نیز نامیده می شود، مورد پژوهش قرار گرفته و ثبت شده است. در آزمایشی معمولی، فرستنده‌ای روی یک تصویر تمرکز کرده و گیرنده به نیت دریافت آن تصویر از فرستنده آرام و ساکت می‌نشیند. فرستنده و گیرنده می‌توانند یک دنیا از هم فاصله داشته و در قفس‌های آهنی حبس باشند که مانع از عبور امواج الکترومغناطیسی می‌شود. گیرنده روی آن تصویر فکر می کند و تفسیر معقولی از تصویر فرستنده ارائه می دهد. بعضی افراد به طور ذاتی در تلپاتی خوب هستند، اما هر کسی با تمرین و آموزش می تواند آن را انجام دهد. به نظر من کلید آن 1 نیت و 2 بودن در حالت آلفا است. زمان و فاصله در بینش از راه دور عوامل تأثیرگذاری نیستند. این گونه برداشت می شود که ما در یک میدان هوش برتر، یک ذهن جهانی عمل می کنیم. ادگار کیس، بیماری هزاران نفر را در حالی که در خلسه بودند، که البته بی تردید در آلفا یا تتای عمیق بوده، تشخیص داد. اگر هرگز در مورد ادگار کیس نشنیده اید، می توانید به کتاب‌های بسیاری که در کتابخانه‌های عمومی در مورد او نوشته شده رجوع کنید. همچنین در اینترنت می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید. 20,000 مورد از تشخیص‌های او وجود دارد که در کتابخانه ادگار کیس در مورد ویرجینیا ثبت شده است. بیشتر آن تشخیص‌ها مورد تایید دکترها قرار گرفته است. مواردی که تایید نشده اغلب به خاطر شرایط غیرعادی مانند مرگ بیمار، عدم دسترسی به دکتر، ابزارها یا دانش پزشکی نامناسب بوده است. ادگار کیس فقط مکان بیمار که می توانسته هر جای دنیا باشد و نام او را می دانسته است. کیس تنها می توانسته این اطلاعات را از زمینه ای از هوش مشترک بین بیمار و خودش، یعنی یک ذهن جهانی، به دست آورد. کارولین مایس، نویسنده معاصر، سخنران و درمانگر، ادعای 98% دقت را دارد که توسط پزشکان تایید شده است. به علاوه بسیاری از افراد معمولی به درستی بیماری بیماران را تشخیص داده اند. حتی من و بسیاری از فارغ التحصیلان دوره مبتدی سیلویا نیز این کار را انجام دادیم. این کار فقط با هماهنگ شدن با هوشی برتر میسر می شود. کلید هماهنگ شدن با ذهن جهانی نیت و بودن در حالت آلفا و تمرین است. جستجوی محل آبخیز قرنها یا شاید هزارها ادامه داشته است. جستجوگران از یک ابزار جستجو که اغلب چوبی دو شاخه از درخت بید یا یک جالباسی خمیده است استفاده می کنند. آنها معمولاً به دنبال منابع آب، خطوط آب و خطوط گاز می گردند، اما فقط به این موارد محدود نمی شود. جستجو به این روش نمی تواند توسط ضمیر ناخودآگاه صورت گیرد. ضمیر ناخودآگاه نمی داند آب، خطوط گاز و غیر کجا واقع شده اند. این دانش باید از هوشی خارج از ذهن جستجوگر بیاید. تست واکنش ماهیچه و آونگ برای گرفتن اطلاعات از ضمیر ناخودآگاه استفاده می شود. اما این شیوه ها را می توان برای دستیابی به اطلاعات ذهن جهانی نیز به کار گرفت. موارد بسیاری در کتاب قدرت در مقابل نیرو چاپ شده و کتاب‌های زیادی شامل مثال‌های بیشتر در کتاب جعبه آونگ نوشته لونگرن نیز آورده شده است. بسیاری از موارد حیوانات گم شده که راهشان را به خانه پیدا کرده اند گزارش و تایید شده است. یک مورد تایید شده مربوط به خانواده‌ای بود که با سگ خانگیشان از اوهایو به اورگان نقل مکان کرده بودند. سگ در ایندیانا گم شده بود. خانواده چندین روز در ایندیانا مانده بودند، اما نتوانسته بودند سگ را بیابند. آنها به سمت خانه جدیدشان در اورگان رفته بودند. دو ماه بعد سر و کله سگ پیدا شده بود. سگ پیش از آن هرگز به اورگان نرفته بود. مسیر سگ توسط یک گزارشگر دنبال شده بود. او آگهی هایی در روزنامه گذاشته بود تا شاهدانی که سگ را تنها در مسیر دیده بودند پیدا کند. او دریافته بود که مسیر سگ تقریباً یک خط مستقیم بوده است. سگ نمی توانسته خانواده اش را از هزاران مایل با بو کشیدن، حافظه یا نیروی جادویی پیدا کرده باشد. مسیر او به خانه صاحبش باید از هوشی خارج از ذهن سگ یک هوشی برتر آمده باشد. رابرت شیلدریک، یک دانشمند انگلیسی محبوب، موارد بسیاری از این قسم را مطالعه کرده و آزمایش های علمی روی حیوانات انجام داده است. مطالعات او نشان می دهد که حیوانات خانگی که وابستگی قوی به صاحبانشان دارند نسبت به افکار آنها واکنش نشان می دهند، حتی وقتی صاحبانشان از خانه دور هستند. چگونه این حیوانات می توانند بدون وجود یک هوش مشترک بین آنها و صاحبانشان این کار را انجام دهند؟ مثال های بسیاری در این کتاب گزارش شده است. یک کشف مهم در فیزیک کوانتوم پدیده درهم پیچیدگی است. انیشتین آن را اقدام مرموز از دوردست می نامد. به طور خلاصه، وقتی دو یا چند ذره با هم واکنش نشان می دهند، یعنی در هم می پیچند و سپس جدا می شوند، هر یک وقتی در معرض یک نیرو قرار بگیرد، همچنان تحت تأثیر دیگری باقی می ماند. آنها فارغ از فاصله بینشان واکنش نشان می دهند و آن واکنش 10 میلیون برابر سرعت نور است. به بیان دیگر، آنها طوری واکنش نشان می دهند گویی واقعاً اجزای یک نظام هستند. به هم پیچیدگی بر اساس نظریه جی اس بیل ارائه شده که چندین بار به لحاظ تجربی اثبات شده است. نیایش وساطتی، یعنی فردی که دعا می کند و شخصی که برایش دعا می شود از هم دور هستند. فاصله هیچ تأثیری روی نتایج ندارد. وقتی درباره آن فکر می کنید، نیایش بیشتر با این توصیف مطابقت دارد. دعا کننده و دعا شونده، حتی اگر در یک اتاق باشند، به ندرت به هم دست می زنند. بنابراین، ابزاری که دعا را از شخصی به دیگری منتقل می کند چیست؟ باید یک میدان هوش برتر وجود داشته باشد که بین دو طرف مشترک است. اکنون شما مفهوم ذهن جهانی را می دانید. من می خواهم با یک دلیل دیگر نشان دهم که اطلاعات درس های پیشین روی ذهن جهانی نیز به کار می رود. مثل بالا، همانطور در پایین. یک قانون چه در جهت عمودی و چه در جهت افقی معتبر است. یعنی اگر قانونی در یک سطح از هوشیاری معتبر باشد، باید در همه سطوح معتبر باشد. یک قانون جهانی است. بنابراین، اگر قوانینی که در 7 درس گذشته توضیح داده شد صحیح هستند، باید در این سطح برتر ذهن نیز صحیح باشند. یک قانون نمیتواند در ضمیر خودآگاه و ضمیر ناخودآگاه به یک شکل و در ذهن جهانی به شکلی دیگر کار کند. بنابراین اگر قوانینی که در 8 درس گذشته به آنها پرداختیم معتبر باشد، برای نیایش نیز معتبر هستند. 4 مفهوم اصلی وجود دارد که از دروس قبل برگرفته شده است و برای مؤثرتر کردن نیایش های شما ضروری است. آنها از این قرارند: 1. در حالت آلفا تتا نیایش کنید. 2. تأکیدی باشید. 3. مصمم باشید. و 4. ضمیر ناخودآگاهتان را سرشار از ایمان کنید. کلید اول در حالت آلفا نیایش کنید. دعا در حالت آلفا و یا حالت تتا نیایش هایتان را صدها یا شاید هزاران برابر مؤثرتر می کند. وقتی در حالت بتا نیایش می کنید، امواج مغزی شما پراکنده و نامتمرکز هستند. انرژی پراکنده می شود. وقتی در حالت آلفا دعا می کنید، امواج مغزی شما متمرکز و قدرتمندتر است. به تفاوت بین یک لامپ حبابی تابان و یک پرتو لیزری فکر کنید. لامپ نور را در تمام جهات می تاباند و بیشتر انرژی را به صورت گرما تلف می کند. تمام انرژی در یک پرتو لیزری متمرکز بوده و آنقدر قدرتمند است که می تواند فولاد را بسوزاند. همه امواج درون پرتو لیزری با هم هماهنگ هستند و انرژی ها به صورت تصاعدی افزایش می یابند. به همین خاطر است که لیزر آنقدر قدرتمند است. دلیل دیگری نیز برای دعا کردن در حالت آلفا وجود دارد. من باور دارم که ضمیر ناخودآگاه نقش بزرگی در دعا کردن ایفا می کند. از این رو شما باید در حالت آلفا باشید تا به ضمیر ناخودآگاهتان دسترسی پیدا کنید. ضمیر خودآگاه از اراده حمایت می کند. نیت را نشان داده و کلمات نیایش را بیان می کند. اما ضمیر ناخودآگاه از اشتیاق یعنی انرژی حمایت می کند. به نحوی ضمیر ناخودآگاه ارتباطی مهم با ذهن جهانی دارد. احتمالاً هنگامی که نیایش از ضمیر ناخودآگاه عبور می کند تا به ذهن جهانی برسد، توسط ضمیر ناخودآگاه تقویت می شود. مکانیسم آن هرچه که باشد، ضمیر ناخودآگاه قدرت آن را افزوده و نقشی مهم در موفقیت نیایش ایفا می کند. این رویداد ضمنی را برای تأیید نظریه‌ای که گفتم در نظر بگیرید. همونطور که پیشتر گفته شد، سگ‌ها به ذهن جهانی دسترسی دارند و سگ‌ها ضمیر خودآگاه دست کم به شکلی که در انسان‌ها وجود دارد ندارند. این یعنی ضمیر خودآگاه برای دسترسی به ذهن جهانی مهم نیست. تحصیلات عامل مهمی در نیایش نیست. شخصی که مدرک دکترا دارد به خاطر تحصیلاتش حتی اگر در دین باشد الزاماً بهتر دعا نمی کند. فردی که مدرک یا سمتی در دین دارد شاید بهتر عمل کند، اما این تنها به خاطر تجربه و احساس است. موضوع قابل توجه این است که تعلیمات شرقی نیایش، بهبودی یا مراقبه از ما می خواهند که ذهن تحصیل کرده یعنی ضمیر خودآگاه را کنار بگذاریم. موفقیت در نیایش از قلب یا ضمیر ناخودآگاه برمیخیزد، نه از عقل یعنی ضمیر خودآگاه. به نظر من افراد مذهبی و پارسا در نیایش بهتر هستند، چون آنها هنگام دعا کردن به طور طبیعی به حالت آلفا میروند. دلیل این موضوع این است که آنها در معرض آموزه هایی بوده اند که به آنها یاد می داده به طور خودکار به حالت آلفا بروند. چون این فرایندهایی عبارتند از سکون، ریلکسیشن، تنفس آرام، احساس، مراسم مذهبی، مراقبه و تکرار مداوم یک نیایش مثل مهره های تسبیح، سرود مذهبی و طبل زدن. همچنین احتمالاً نیت آنها هم نسبت به افراد عادی نوع دوستانه تر بوده است. احساسات بسیار مهم است. شاید مهمترین عامل در نیایش و احساسات از ضمیر ناخودآگاه سرچشمه می گیرد. ضمیر خودآگاه منطقی تمایل به متوقف کردن احساسات دارند. دوسی دریافت که عشق و محبت نیروهای قدرتمندی در نیایش هستند. دانشمندان به تازگی دریافتند که وقتی افراد بسیار مذهبی نیایش یا مراقبه می کنند، امواج مغزی تتای شدیدی از خود ساطع می کنند. این مطالعه نشان می دهد که رفتن به حالت تتای عمیق حتی بهتر از رفتن به حالت آلفاست. در موقعیتی دیگر دانشمندان روی اشخاص دیگری مطالعه کردند که هنگام نیایش یا مراقبه تجربیات عمیق دینی داشتند. راهبه ها و بودایی ها در میان این افراد بودند. دانشمندان مشاهدات حیرت آوری از افرادی که در اوج تجربیات مذهبیشان بودند به دست آوردند. ناحیه کوچکی در پشت ضمیر ناخودآگاه وجود دارد که به طور مداوم در حال محاسبه سرمنشأ فضایی انسان است. اینکه بدن انسان در کجا پایان می‌یابد و جهان از کجا آغاز شده است. در طول نیایش یا مراقبه این ناحیه تبدیل به پناهگاه آرامی از عدم فعالیت می‌شود. در مقاله مرتبط در مجله پژوهش‌های روانشناسی آمده است که آنها انحلالی کامل در خودشان، احساس یگانگی و احساس بیمکانی بیمنتها دارند. این ناحیه در ضمیر ناخودآگاه است. در هر یک از مواردی که اشاره کردم، کلید نیایش موفق ضمیر ناخودآگاه بود، نه ضمیر خودآگاه. کلید دوم، از نیایش‌های تأکیدی استفاده کنید. بسیاری نیایش‌ها تأکید روی چیزی هستند که آرزو داریم. مثلا یک نیایش می‌تواند برای درمان جسمی خودتان یا شخص دیگری، شغل بهتر یا آوردن رابطه عاشقانه‌تر به زندگیتان باشد. بنابراین یک دعای تأکیدی باید بر مبنای قوانینی که در درس 8 گفته شد بنا نهاده شده باشد. یک دقیقه وقت بگذارید و به درس 8 قسمتی که راجع به تلقین ها بود رجوع کنید. موضوع مهم این است که ضمیر ناخودآگاه و ذهن جهانی در همان بازه زمانی که ضمیر خودآگاهتان کار می کند عمل نمی کنند. بنابراین نیایش های تأکیدی شما باید در زمان حال صورت گیرند. شما باید طوری سخن بگویید، ببینید، احساس کنید و عمل کنید، گویی همین حالا نتایجی که برایشان دعا می کنید را دارید. اگر برای سلامتی دعا کنید، اما خودتان را مریض بدانید و تصور کنید، مریض بودن همان چیزی می شود که ضمیر ناخودآگاهتان به ذهن جهانیتان منعکس می کند و ذهن جهانیتان نیایشتان یعنی مریض بودن را مستجاب می کند. نکته مهم دوم این است که از احساس استفاده کنید. بر اساس پژوهش‌های علمی، مهمترین عامل در نیایش کردن ابراز عشق و محبت است. جالب است که نتایج برخی پژوهش‌ها نشان می‌دهد که وقتی شما برای شخصی دعا می‌کنید، دعای شما به همان اندازه که برای آن فرد اثر می‌کند، برای خود شما هم تأثیر دارد. موارد اشاره شده ضروری هستند، اما مواردی که در ادامه می‌گوییم تنها پیشنهادهایی هستند که شاید برای شما مفید باشند. به جای اینکه نیایش را بلافاصله با یک تلقین شروع کنید، ابتدا رابطه با خداوند بنا کنید. درست همانطور که با ضمیر ناخودآگاهتان صحبت می کنید، باید دوستانه و فروتن باشید. با یک احوال پرسی شروع کنید. این به رابطه شما با خداوند غنا می بخشد. شاید شما از این بخش از دعایتان تنها برای احترام به خداوند استفاده کنید. سپس شما باید با ذهن جهانی هماهنگ شوید. با گفتن این موضوع که ذهن جهانی بر همه چیز آگاه است، پاسخ همه دعاهای شما را دارد و همیشه در دسترستان است، با آن هماهنگ شوید. آنگاه نیایش تأکیدی خود را آغاز کنید. پس از آن مثل هر انسان خوب فهمیده‌ای بگویید سپاسگزارم. بابت نتایجی که همین حالا آن را در ذهنتان تصور می کنید قدردان باشید. نه تنها به خاطر حاصل این دعایتان، بلکه به خاطر همه چیز قدردان باشید. آنگاه رها کنید. ذهن جهانی بهتر از شما می داند چطور به آن رسیدگی کند. استفاده از ضمیر خودآگاهتان بی حاصل و مخرب است. کلید سوم، مصمم باشید. ضمیر ناخودآگاه شما می تواند انگاره های بسیاری درباره یک موضوع داشته باشد، اما تنها یکی از آنها را ضروری می پندارد. آن انگاره در ضمیر ناخودآگاهتان غالب می شود. این قانون در درس 4 مورد بررسی قرار گرفت. بنابراین هنگامی که شما برای چیزی دعا می کنید، مهم است که ضمیر ناخودآگاهتان درباره آن چیز همان حقیقتی را باور کند که ضمیر خودآگاهتان باور می کند. مثلا فرض کنید دکتر فرانک به او می گوید که قلب ضعیفی دارد. فرانک فوراً شروع به دعا در زمان حال می کند که قلب قوی و سالمی دارد. ضمیر خودآگاه فرانک این ایده را میپذیرد که او قلب قوی و سالمی دارد. اما فرض کنید که انگاره غالب در ضمیر ناخودآگاه او این است که قلب ضعیفی دارد. تفکر غالب در ضمیر ناخودآگاه شاید از اول علت قلب ضعیف بوده باشد. آن مفهوم قلب ضعیف می توانست از اتفاقی مانند این ریشه گرفته باشد. وقتی فرانک 3 سال داشته، شاهد مرگ یکی از خیشاوندان به خاطر حمله قلبی بوده. آن موقعیت بسیار احساسی بوده است. ضمیر خودآگاه فرانک حادثه را فراموش کرده، اما ضمیر ناخودآگاه او فراموش نکرده است. آن اتفاق به او آسیب روحی رسانده و تأثیری قوی در ضمیر ناخودآگاهش به جای گذاشته، آنقدر قوی که مسلط شده است. به علاوه فرض کنید که مادر فرانک، که فرانک با او پیوند احساسی قدرتمندی داشته، در حالی که هق هق می کرده گفته است، یا اینکه فرانک 3 ساله فکر کرده که گفته است، قلب ضعیف در خانواده ما ارثی است، بچه ما هم قلبی ضعیف خواهد داشت. از آن زمان ضمیر ناخودآگاه فرانک این ایده را پذیرفته که قلبی ضعیف دارد. اگرچه فرانک هیچ دلیل هوشیارانه ای برای اعتقاد به این موضوع نداشته، اما این انگاره ضمیر ناخودآگاهش غالب شده است. وقتی ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه با هم در تعارض باشند، همیشه ضمیر ناخودآگاه برنده می شود. اکنون در دعای فرانک ضمیر ناخودآگاه بر ضمیر خودآگاه غالب است و نیایش‌هایش بی پاسخ می‌ماند. دعاهای فرانک به خاطر این تعارض درونی بی تأثیر خواهد بود. فرانک باید ضمیر ناخودآگاهش را طوری برنامه ریزی کند که بپذیرد او قلبی سالم و قوی دارد. به محض اینکه ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه او در این باور که او قلبی قوی دارد که واقعیت هم دارد با هم هماهنگ شوند، دعای تأکیدی او به ذهن جهانی ارسال شده و نتیجه خواهد گرفت. وقتی شما برای چیزی دعا می کنید، ضمیر ناخودآگاهتان را شرطی کنید که مفهوم حقیقت را درست همانطور که در ضمیر خودآگاهتان است بپذیرد، همان گونه که در درس 8 توضیح دادیم. آنگاه ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه شما با هم هماهنگ شده تا از موفقیت دعای شما اطمینان حاصل کنند. کلید 4، ضمیر ناخودآگاهتان را سرشار از ایمان کنید. ایمان به طور همگانی به عنوان یکی از دلایل مهم نیایش موفقیت آمیز پذیرفته شده است. اهمیت ایمان در سرتاسر انجیل و تصور می‌کنم در قرآن، تورات و دیگر کتاب‌ها نیز مورد تأیید است. این پایه و اساس نیایش موفق و شفابخش است. وقتی دعاهای شما اثر نمی کند، شاید دلیل آن فقدان ایمان باشد. شاید شما فکر کنید که ایمان دارید و صادقانه به اعتقادات دینیتان باور داشته باشید، اما این در مورد ضمیر خودآگاهتان درست است. ضمیر ناخودآگاهتان چه چیزی را حقیقت می‌پندارد؟ ایمان شما اگر تنها در ضمیر خودآگاهتان القا شده باشد کامل نیست. ایمان همچنین باید در ضمیر ناخودآگاهتان نیز رخنه کرده باشد. در صورتی که شما از زمان تولد در معرض هیچ چیزی جز اعتقادات مذهبیتان نبوده باشید و آنها را پذیرفته باشید، احتمالاً انگاره‌های ضمیر ناخودآگاهتان با انگاره‌های ضمیر خودآگاهتان هماهنگ نیست. این انگاره‌ها باید در ضمیر خودآگاه و ناخودآگاهتان به منظور حد اکثر قدرت دعا با هم هماهنگ باشند. شما باید در ایمانتان مصمم باشید. برای غلبه بر این فقدان یا تناقض ایمان در ضمیر ناخودآگاهتان، باید ضمیر ناخودآگاهتان را با باورهای ضمیر خودآگاهتان برنامه ریزی کنید. تا زمانی که انگاره‌های ضمیر خودآگاه و ناخودآگاهتان با هم هماهنگ شوند، این باورهای متناقض می تواند علت دعاهای ناموفق باشد. دلیل دیگری هم برای اهمیت ایمان وجود دارد. به خاطر بیاورید که در درس 4 اشاره کردم که اگر شما شک به دلتان راه بدهید، یعنی هر گونه ترسی از شکست داشته باشید، احتمالاً شکست خواهید خورد. ترس در ضمیر ناخودآگاهتان قرار دارد و اگر از اراده شما برای پیروزی قوی تر باشد، شما شکست می خورید. بنابراین هر گونه ترسی دعای شما را تضعیف می کند. شما به ایمانی قوی احتیاج دارید که بر هر ترسی از شکست غلبه کند. این موضوعی مهم را به دنبال دارد. نیایش مؤثر است و قابلیت انجام هر کاری را دارد. نیایش هیچ محدودیتی ندارد. اما اگر برای چیزی دعا می کنید که می دانید، یعنی ضمیر خودآگاه، و احساس می کنید، یعنی ضمیر ناخودآگاه که ممکن نیست ترس از شکست و از اینکه نتوانید بر آن غلبه کنید را به خود القا خواهید کرد. مثلا فرض کنید دکترها تشخیص داده اند مری سرطانی مرگبار دارد. امید وجود دارد. بهبودی فوری سرطان ها بسیار ثبت شده است. سالها پیش المر و آلیس گرین بیش از 400 مورد بهبود آنی سرطان را بررسی کرده اند و از آن زمان هم موارد بیشمار دیگری ثبت شده است. بنابراین این امکان وجود دارد که روز بعد مری از خواب بیدار شده و اثری از سرطان نبیند. اگر مری تا فردا برای بهبودی کامل دعا کند، او تردید شدیدی در مورد آن خواهد داشت مگر اینکه ابر انسان باشد. او ترس از اینکه ممکن است بهبود نیابد را پرورش خواهد داد. این ترس دعای او را تضعیف کرده و احتمالاً مغلوب می کند. اما او می تواند بدون قید و شرط برای بهبودی دعا کند. او می تواند بی قید و شرط دعا کند که سیستم ایمنیش در سطحی بالاتر و همین حالا شروع به کشتن سلولهای سرطانی کند. او می تواند بدون قید و شرط دعا کند که فردا قوی تر از امروز باشد و اکنون سلولهای سالم بدنش چند برابر شده و جلوی پیشرفت سلولهای سرطانی را بگیرند. او می تواند برای چیزهایی دعا کند که اطمینان کامل از آنها دارد. من پیشنهاد می کنم برای چیزهایی دعا کنید که از دستیابی به آنها مطمئنید. لازم نیست که معجزه ها فوری باشند. اگر وقوع آنها مدتی طول بکشد هم خوب است. دعاها مؤثرند. اگر برای شما تأثیری ندارند، شاید فقدان ایمان در ضمیر ناخودآگاهتان آنها را مسدود کرده است. تلقینی طولانی در مورد همه جنبه های باورهایتان و هرچه که می خواهید در موردش ایمان داشته باشید بنویسید و آن را در ضمیر ناخودآگاهتان طوری القا کنید که تنها حقیقتی باشد که می پذیرد. نتایج در نیایش هایتان هزار برابر هیجان بیشتری بگنجانید. 1. در حالت آلفا یا حتی بهتر از آن تتا دعا کنید. 2. از دعاهای تأکیدی استفاده کنید. نتایج را تصور کنید، نه مشکل را. 3. عشق و محبت را احساس و ابراز کنید. 4. اطمینان حاصل کنید که مصمم هستید. کاملا مطمئن شوید که ضمیر خودآگاه و ناخودآگاهتان با هم هماهنگ هستند. 5. ضمیر ناخودآگاهتان را با ایمانی نیرومند و پرشور برنامه ریزی کنید تا با ایمانی که در ضمیر خودآگاهتان است هماهنگ شود. و 6. سپاسگزار و قدردان همه نعمت‌هایی که دارید باشید.